بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. مباحثی رو در بحث گذشته در رابطه با تحریر محل نزاع عرض کردیم، ولیکن تحریر محل نزاع نیاز دارد به اینکه ما بیشتر این بحث رو توضیح بدیم که این استعمال لفظ در دو معنا یعنی چی. یه لفظ در دو معنا استعمال بشه، تعبیراتی رو علما در اینجا دارند که مناسب اون تعبیرات رو ما توضیح بدیم. برای روشن شدن بحث، استعمالات رو ما اقسامی براش ذکر میکنیم. یه قسم از استعمالات این است که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه که این دو معنا دو جزء از مرکب باشند. دو معنا از این لفظ اراده شده، اما این دو معنا جزئین للمرکبند. این یه صورتی که شما لفظ رو در اون مرکب استعمال کردید که اون مرکب دو جزء داره که یک جزءش فرض کنید ذهب است، یک جزءش فضه است. ذهب و فضه رو شما میگید عین. عین هم به معنای ذهب هم به معنای فضه است، ولی در یک جا در یک مرکبی که فرض کنید یک جواد طلایی است که مخلوط شده با نقره، طلای مخلوط شده با نقره، بهش میگید عین. عین در اون مجموع مرکب از دو جزء که هم ذهب درش هست هم فضه درش هست. این هم استعمال لفظ در دو معنا هست، ولی از بحث ما چیه؟ خارجه. چرا؟ به جهت اینکه بحث ما در اونجاییست که لفظ در دو معنا مستقلن و منفردن استعمال بشه، یعنی ذهب وحده، فضه وحده، نه اینکه ذهب و فضه با هم که مجموع مرکب از دو جزء باشه. این یه مورد که در اینجا استعمال در مرکب جایزه، هیچ کس از علما اشکالی هم نداره. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این استعمال لفظ در معنای مرکبی است که دارای دو جزئه، هم ذهب درش هست هم فضه درش هست. صورت دوم آن است که استعمال لفظ در یک جامعه است که دارای دو فرده نه دو جزء. اون مثال اول ما دو جزء بود، ولی گاهی شما یک لفظی رو استعمال می‌فرمایید در یک جامعه که دارای دو فرد هستند نه دو جزء. مثل این که میگید که جئنی به زید، زید رو برای من بیار. مقصودتون از زید دو تا زیده، هم زید ابن خالد هم زید ابن ولید، هر دو. این دوتا دو تا دو فرد برای زید هستند، یعنی زید یعنی المسما به زید، کسی که اسمش زیده. خب کسی که اسمش زیده دو تاست، یکی زید ابن خالده، یکی زید ابن ولیده. شما میگید که زید رو برای من بیار، این اشکال داره که مرادتون هر دو باشه؟ بله، اگر قرینه ای داشته باشید هیچ اشکالی نداره. و اسم این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، شما در یه معنا استعمال کردید المسما به زید، مسما به زید رو اراده کردید. منتها مسما به زید یه جامعه است که دارای دو فرده، پس بنابراین مرکبی که دارای دو جزء است یا جامعه‌ای که دارای دو فرد است، اینها از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا خارجه و داخل در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست و محل نزاع علما اینجا نیست. پس بنابراین نزاع استعمال لفظ در اکثر از معنا در کجا تحقق پیدا میکنه؟ در اون جایی که لفظ استعمال بشه در دو معنا به قید وحدت، یعنی این معنا جدا کاملا، اون معنا هم جدا کاملا، استقلال و انفراد در هر معنا باید ملحوظ باشه، این معنا تنها و اون معنا هم تنها. مثل اینکه شما دو بار استعمال کرده باشید، یه بار بگید جعنی به ذهب، یه بار بگید جعنی به فضه، به جای اینکه دو بار این رو استعمال کنید یه بار استعمال میکنید، میگید جعنی به عینن، مقصودتون هم ذهب هم فضه هست، که به صورت انفراد و استقلال و وحدت هر کدوم از معنا هم انفراد داشته باشن، هم استقلال داشته باشن، هم وحدت داشته باشن. خب باز برای روشن شدن این بحث نیازه که ما یک توضیح دیگری رو بدیم، چون در اینجا خیلی از بزرگان اشکال کردن و بعضی ها اصلا منکر این بحث شدند و میگن تحقق نداره، محال اینها، لذا باید کاملا ما این بحث رو محل نزاع رو روشن کنیم. نکته دیگری که توجه به او لازمه این است که استقلال و انفراد و وحدتی که ما تعبیر کردیم و علمای بزرگ ما در اینجا تعبیر کردند، استعمال لفظ در اکثر از معنا که هر کدوم از معنا وحدت داشته باشه، استقلال داشته باشه، انفراد داشته باشه، این یه مقداری بیشتر باید واضح بشه برای ما. و اون این است که استقلال، یه استقلال حکمی داریم و یک استقلال استعمالی داریم. استقلال حکمی یعنی چه و استقلال استعمالی یعنی چه؟ ببینید، وقتی که شما می فرمایید اکرم العالم، یعنی عالم باید اکرام بشه، معناش وجوب استقراقی است. در تعبیرات اصولیین چی تعبیر میکنن؟ یعنی وجوب استقراقی. وجوب استقراقی معناش چیه؟ خب در مقابل وجوب مجموعی که عرض کنم بر این که، یا وجوب علی سبیل البدلیه، یک چیزی واجبه علی سبیل البدلیه، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن واجبه شما یه رقبه رو آزاد کنید، اما علی سبیل البدلیته، یعنی یا این یا او یا یا این رقبه یا اون رقبه، اینو میگیم علی سبیل البدلی. گاهی عام مجموعی است. عام مجموعی یعنی چی؟ یعنی باید این 10 نفر هؤلاء العشره، باید این 10 نفر اکرام بشن. اگر یکیشون اکرام نشه مثل اینکه هیچ کدوم اکرام نشده. اینو بهش میگیم عام چی؟ عام مجموعی، که من حیث المجموع باید تحقق پیدا بکنه. یه موقع میگیم عام استغراقی است. عام استغراقی یعنی چه؟ یعنی هر یکی از افراد حکم مستقلی دارند، اطاعت مستقلی دارند، معصیت مستقلی هم دارند. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک عالم رو احترام کردید، واجبتون رو انجام دادید، به یک عالم اهانت کردید، معصیت کردید. عالم دوم، این یه حکمه، عالم اول خودش یه وجوب داره یه حرمت داره، عالم دوم یه وجوب داره یه حرمت داره، احترامش واجب، اهانت بهش حرام. عالم سوم خودش یه وجوب داره یه حرمت داره، عالم چهارم یه وجوب داره یه حرمت داره. اینو بهش چی میگیم؟ میگیم استقلال حکمی. یعنی حکم این عالم ربطی به اون نداره. این عالم خودش یه وجوب اکرام داره یه حرمت اهانت داره، اون عالم خودش یه وجوب اکرام داره یه حرمت اهانت داره. پس بنابراین اینو بهش چی میگیم؟ میگیم استقلال حکمی. ما مقصود ما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا استقلال حکمی نیست. اشتباه نکنید. این که میگیم وحده باشه، این که میگیم انفرادن باشه، این که میگیم استقلالن باشه، این استقلال که در عبارات صاحب معالم و اصول الفقه و جاهای دیگه همه شما خوندید، اینا معناش این نیست که استقلال حکمی داشته باشه. مقصود استقلال حکمی نیست، بلکه مقصود استقلال استعمالی است. استقلال استعمالی ملازمه با استقلال حکمی نیست. ممکنه استقلال حکمی هم باشه، اما استقلال حکمی کفایت نمی کنه. ما باید استقلال استعمالی، یعنی مثل اینکه یک بار در این استعمال شده و یک بار هم در این استعمال، در این معنای دیگر استعمال شده. پس بنابراین ما به این وسیله می توانیم محل نزاع رو فی الجمله متوجه بشیم که محل نزاع چیه. و بعد از این که محل نزاع معلوم شد، یکی از مباحثی که مطرحه این است که آیا این دو معنایی که بحث میشه، که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه یا جایز نیست، باید هر دو معنا حقیقی باشن یا اینکه هر دو معنا مجازی باشن، یا اینکه نه یک معنا حقیقی باشه یک معنا مجازی باشه، که مرحوم آیت الله شاهرودی بزرگ ایشون آمده این مسائل رو مطرح کرده که معانی حقیقیه باشن. خب شما، ما در صفحه 379 فرمایش مرحوم شاهرودی رو ذکر کردیم که ایشون آمدن فرمودن بر این که معانی حقیقی مورد بحثه، یعنی در دو معنای حقیقی استعمال بشه. ولی ما این رو قبول نداریم. چرا ایشون اختصاص دادند محل نزاع رو به دو معنای حقیقی؟ اگر دو معنای حقیقی باشه یا دو معنای مجازی باشه، لفظ در دو معنای مجازی بخواد استعمال بشه، لفظ در یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی بخواد استعمال بشه، همه محل بحث ماست، داخل در محل نزاعه. سواء کان حقیقیین او حقیقتا و مجاز، یا مجازیین هر دو معنا مجازی باشه، هر دو معنا حقیقی باشه، یا اینکه یک معنا حقیقی و یک معنا مجازی باشه. چرا؟ به جهت اینکه اون محالیتی که آیون بیان می کنند، حالا یا محالیت یا غلط بودن لغوی، چون می دونید که این بحث ما به دو گونه قابل بحثه، یکی اینکه آیا این استعمال لفظ در اکثر از معنا از نظر لغت و علمای لغویین جایزه یا جایز نیست، یه بحثه. یه بحث این است که آیا که مرحوم آخوند صاحب کفایه مطرح فرموده که محال است استعمال لفظ در اکثر از معنا، که یک لفظ در آن واحد فانی در دو معنا بشه، این عنوان محالیت گرفتند و محال وقوعی است و میگن اصلا محاله. اگر بحث رو بحث لغوی بدونیم، یعنی سوال میکنیم آیا علمای لغت جایز میدونن که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه یا جایز نمیدونن، این یه بحثه. این بحث لغوی ممکنه فرمایش مرحوم شاهرودی درست باشه، یعنی این بحث رو از علمای لغت وقتی سوال میکنیم اونها معانی حقیقیه رو میگن، یعنی یک لفظ در دو معنای حقیقی استعمال بشه چطوره، اونا برداشتشون اینه، چون الفاظ معانی حقیقیه داره، بعضی از الفاظ دو تا معنا دارن، بعضی ها سه تا معنا دارن، اگر این لفظ در دو معنا استعمال بشه آیا از نظر دانشمندان لغت و لغویین این صحیحه یا صحیح نیست. در اینجا فرمایش آیت الله شاهرودی میتونه صحیح باشه که معنای لغوی معنای حقیقی مقصوده، یعنی دو تا معنا حقیقی باشن. اما اگر بحث رو به طبق فرمایش مرحوم آخوند مطرح کنیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، نه اینکه بحث لغوی باشه، بحث محالیت، یعنی یک لفظ فانی در یه معنا باشه، در همون زمان همون لحظه این لفظ فانی در معنای دیگری باشه، چون لفظ و معنا رو ایشون اومده فنا گرفته، گفته لفظ فانیه در معناست و وقتی فانیه در این معنا شد نمیتونه همین لفظ فانیه در اون معنای دوم هم باشه. خب اگر این طور بحث بکنیم، یعنی طبق فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه بخوایم بیان کنیم، در اینجا فرقی نمیکنه. لفظ وقتی فانیه در معنا شد میخواد معنای حقیقی باشه، میخواد معنای مجازی باشه، دیگه نمیتونه فانیه در معنای دوم باشه، حالا معنای دومش حقیقی باشه یا مجازی باشه. لذاست که این بحث رو اگر لغوی بگیریم یک جور طرح میشه، و اگر بحث رو عقلی بگیریم که مرحوم آخوند مطرح فرموده جور دیگری باید بحث بشه، و به نظر ما بحث عقلیش اشکالی نداره و از نظر لغت هم اشکالی نداره، یعنی هم لغویین اجازه میدن که لفظ در دو معنا استعمال بشه با قرینه و با وجود قرائن، و هم عقل اجازه میدهد که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف هم قائل به این قول هستند که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، هم از نظر لغت و هم از نظر عقل، و از محسنات کلامه، خیلی کلام زیبا میشه. و مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف این شعر رو میخوندند: دی در بادیه دیدم شیر را، این را بریختم و از آن هم گریختم. بادیه دو تا معنا داره، یک معنای بادیه بیابانه، یه معنای بادیه چیه؟ کاسه است، کاسه بزرگ رو میگیم بادیه. در بادیه دیدم شیر را. شیر هم دو معنا داره، یه معنا هم شیر خوردنه، یکی هم معنای شیر هم اون شیر چیه؟ درنده است. ببینید بادیه در دو معنا استعمال شده، یعنی هم بیابان و هم ظرف. و شیر هم در دو معنا استعمال شده، هم شیر خوردن و هم شیر درنده. شاعر میگه دی در میان بادیه دیدم شیر را، این را بریختم و از آن هم گریختم. این را بریختم یعنی چی؟ یعنی شیر خوردنی رو که شیر میخورن این رو ریختم و از اون شیر درنده گریختم. خب یه کاسه شیر بود تو بادیه، تو یه بیابان یه شیری حمله میکنه، شما شیر رو میریزی و از اون شیر فرار میکنید. ببینید چقدر زیبا گفته شاعر، هم بادیه در دو معنا استعمال شده، هم شیر در دو معنا. مرحوم امام میفرمودن این جزء محسنات کلامه که انسان یک لفظ رو در دو معنا استعمال کنه با قرائن، و این هیچ اشکالی نه عقلی داره نه اشکال لغوی داره، و این فرمایش امام فرمایش درستی است به نظر ما، و انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.